أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: من قرأ القرآن قائما في صلاته كتب الله له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأه في صلاته جالسا كتب الله له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكل حرف 10 حسنات. امام باقر علیه السلام فرمان که کسی که قرآن رو ایستاده در نمازش بخونه، حالا چه نماز واجب باشه چه نماز مستحب، خداوند متعال در مقابل هر حرفی از قرآن 100 حسنه بهش میده. یعنی مثلا اگه سوره بقره، حالا بقره که نه، مثلا سوره عرض به خدمت که واقعه رو بخوای بخونی تو نماز ایستاده، حالا بعد از سوره حمد یه نماز مستحب یا واجب 96 ضرب 100 میشه دیگه، که 9600 تا حسن خدا بهش میده. آره هر حرفی خیلی میشه دیگه. حالا حروف سوره واقع چقدر زبدر سر میشه. اگر تو نماز نشسته بخونید، یعنی مثلا مثل نماز وتیره و اینا، یا معذور طرف، چون میدونی نماز مستحبی رو میشه نشسته خون دیگه، کلا حال نداره یا مثلا کمرش درد میکنه یا هر دلیلی، یا حتی نماز واجب باشه اگر معذور باشه، خدا 50 حسنه در مقابل هر حرفش میده. در غیر نماز حالت عادی اگر قرآن خونده بشه، در مقابل هر حرف 10 حسنه خداوند میده. این به خاطر اون آیه است که من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، و چه حسنه ای بهتر از قرائت قرآن. یه دونه حرف خوندی خدا 10 تا پاداش بده. حالا دیگه حساب کنید، قدیم خیلی مرسوم بوده تو نمازشون سوره های مفصل میخونن، سوره های طوال، بعد بعضی جا میگفتن این مفصلات بخونی از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم به بعد، ولی الان دیگه همه چسبینیم به کوثر و قل هو الله و اینجور چیزا دیگه، هرچی کوتاه‌تر بهتر راحت‌تر. بله میگم به یکی از قدیمی‌ها تو بنی اسرائیل، عابدای بنی اسرائیل گفته بودن که آخر زمان عمرای میاد 67 سال میشه، فکر 67 سال میشه من کلش رو سجده میکنم که 67 سال هم شد خون. ولی ما چقدر زرنگیم توی 67 سال همه کار میکنیم، همه کار، یعنی کمن 10 تا پاداش خدا میدهی. فرض نوع حسنه که معین نشده، میشه 10 تا برونه، میشه 10 تا خونه تو بهش، میشه 10 تا درخت بهشت، مثلا اینا من ظاهرش هم 10 برابر، یعنی شما یک حرف خوندید 10 برابر خدا به پاداش میده. یعنی مثلا تو عرف عقلا، من مثلا اگه من به شما 100 تومن میدم شما من 100 تومن برمیگردین قرض میدم، خب اگه من به شما 100 تومن بدم شما 10 برابر بدی، میگم خب 10 برابر مضاعف کرد. یه استحقاق پاداش استحقاقی داریم که یک در مقابل یک، خدا از فضلش این پاداش رو 10، 50 یا 100 برابر میکنه. حالا نوع حسنش مشخصه، حسنه هستی که رضوان خداست که دیگه اون درجهش کمی نیست، کیفیه. حالا خب این مظاهرش میشه همینه که تو بهشت بالاخره نعمت های بهشتی هست. نه اعداد، حالا ممکنه مثلا اون چرا خصوصیت داره، بالاخره شما میرید تو بهشت میبینید آقا مثلا 58 میلیارد تا خونه بهتردن تو بهشت، وسعت داره دیگه. یه خب این حساب کتابش چجوریه؟ سرانگوشتی برات حساب میکنن سرانگوشتی، این خاطر این خاطر این خاطر، اینا رو هم سوزوندی خیلی بیشتر از این داشتی. مثلا اینا بیشتر غرض، بیشتر ترغیب به این اعماله و این که تأکید تشویق. وقتی به یه نفر میگن آقا مثلا اگه این کار بکنی بیشتر بد میدم، یعنی بیشتر بخواه تشویق کنه که اون کار بکنه. لذا تأکید بر قرائت قرآن در حالت ایستاده تو نماز خیلی بیشتر تاکید شده تا نشسته و در حالت عادی. منظوری خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 103، الباب الثانی، علم البیان. مباحث علم البیان تنقسم، مباحث علم البیان سلام علیکم. تنقسم مباحثه الى مقدمه و ثلاثه فصول. المقدمه فی تعریف علم البیان و موضوعه و غایته و مدونه. الفصل الاول فی التشبیه. الفصل الثانی فی المجاز. الفصل الثالث فی الکنایه. خب باب اول الحمدلله تموم شد، در علم معانی بود و خودش یک علم مستقل بود. وارد باب ثانی که علم بیانه میشیم انشاءالله. مباحث علم بیان طبق ترتیبی که تو کتاب سلام علیکم ما نوشتیم به سه فصل تقسیم میشه و یک مقدمه. مقدمش که در بیان موضوع، تعریف، غایت و ملون علم. فصل اول در تشبیه، فصل ثانی در مجاز، فصل ثالث در کنایه هست. خب صفحه 105 الدرس المتمم للعشرین، درس 20. ببینید اعداد دو جوره، ما یه اعداد تعدادی داریم، اون تعدادی فارسیش میشه شمارشی، اعداد شمارشی داریم، یه اعداد رتبی داریم. خب فرق شده که خیلی واضح خودمون میدونیم دیگه تو فارسی. مثلا شما میشماری میگی 1 2 3 4 5 6 همینجوری تا آخر 20 30 40 50، میشه عددی که میشماری. یه عدد رتبی داریم که رتبه اونو مشخص میکنه، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم تو فارسی میگیم، یا تو عربی میگیم الاول، الثانی، الثالث، الرابع تا میره الخامس، تا میره العاشر، بعد میشه عدد شمارشیش میشه 11، ولی رتبیش میشه 11، اون میشه 12، میشه 13، میشه 13، میشه 13. اگه دقت کنیم این همه اسم فاعل مشتق کردن. بعد جالبه این اسم فاعل تو اصل وضعش معنای تعدیه داره. 13 یعنی چی؟ ما میگیم سوم، ولی اصل معنیش نیست، این سه کننده. 13 سه تاش کرد، مثل ضارب اسم فاعل ازش درست کردن. 13 یعنی سه کننده، اون چیزی که ستا میکنه باش میگن ساله، که ما میگیم سوم. سوم رو چرا سالس میگن؟ سوم سه شده نیست، سه کننده، چون متعدیه. ثلاثه و را این جالبه، در حقیقت ساله حالا ممکنه تو بعضی الفاظ دوباره معروف لازم باشه، ولی عمدتا متعدیه. یعنی این اگه نبود این ترکیب ستا نمیشد، با اومدن این اعداد سه رسید، پس سه کننده است. تا دیگه این حالت تعدیه تو عرف دیگه ملغا شده، یعنی لحاظ نشده، شده سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. الهادی عشر، الثانی عشر، میرسی تا التاسع عشر که عدد شمارشش میشه میشه 19. به 20 که میرسی میشه عدد شمارش میشه 20، عقود 20، 30، 40، 50 تا آخر. بعد عدد رتبی نداره، یعنی شما تو کتاب اگر نگاه کنید عمدتا اینو همین جور مثلا میرسن الدرس العشرون، الدرس سلاسون، الباب سلاسون، المسئله سلاسون. خب یعنی خب این حقیقتش نیست، به خاطر اینکه الدرس العشرون یعنی درس 20، نه درس 20. در حالی که ما داریم از اول که شروع کردیم درس ها رو داریم رتبه میدیم جلو. درس قبلی بود الدرس تاسع عشر، اینجا شد الدرس العشرون یعنی درس 20، ما خب میگیم درس 20. خب اگر ما بیایم بگیم الدرس العشرون، سلاسون، خمسون که زیاد میگن، یعنی تو علما، تو کتاباشون، تو تصنیفاشون زیاد میگن، شایع، حتی تو کلام عرب هم شاید شایع باشه، نمیدونم، اونو باید بیشتر تحقیق کرد تو کلام عرب فصیح. تو خیلی چیزا تو بین ما شایع، تو کلام عرب فصیح شایع نیست. ببین عرب تو 20 ما چه جور میگه. فعلا قدر متقن نیست تو کلامات علما و مصنفین و اینا خیلی شایعه که عقود، عقود از 10 20 30 40 50 60 70 80 90، اینا هم برای عدد شمارشه استعمال میشن هم برای عدد رتبی. تا استعمالشون در عدد رتبی میشه مجاز. حالا مجاز لغویه، ممکن انقدر استعمال شده باشه اگه در کلام فصیح به حقیقت عرفی رسیده باشه، ولی اگر ما بخوایم طبق حقیقت عدد رتبی عقود صحبت کنیم، دو تا راه داریم. یا اینکه تو خود این عدد شمارشی تصرف کنیم. این عبدالسلام تمامین اشری من نوشته بودم، اساتید شاخ در آورده بودن اینجا چیه تو نوشتی؟ با توضیح بدم که حالا فعلا بعضی از اساتید حالا چه برسه طلابه نشینه همچین چیز رو. البته تو چاپ جدید اینو کردیم میشه در طول اشرون پایینش پاورقی نزدیم، دیدیم خیلی وحشتناک نامعنوسه. یکی اومدم گفتن آقا این چیه تو باش برک بشکان نده. حالا برای این کار توضیح میدم که چیه این، ابداعی نیست. حالا توضیح میدم، آدرسم میدم. عرض به خدمتتون که اگه بخوان حقیقتشو بگن دو راه داره، یا از خود اون لفظ عدد شمارشی اسم فاعل درست کنن. خب از ثلاثه اسم فاعل درست کردن شد ثالث، از اربعه اسم فاعل درست کردن شد رابع، از عشرون اسم فاعل درست کنید. عاشرون، عاشرون چیه؟ از عشرون، عاشرون ده دهمین ها، بعدش هم مثلا انسان هایی که دهمین هن، دهمین دهمین چند تا دهمین میشه ده عاشرون چی میشه؟ میشه معشرن. زشتیش یه بحثه، نابلدی شما یه بحث دیگه است. که عشرنه درسته؟ مثل شیطنه عشرنه ملحقه به رباعیه دیگه. علوم العربی نخوندید؟ نخوندید که شعر نظام این نخوندید؟ نخوندید که ما بحث داشتیم هفته پیش با دوستان، صرفاتون ضعیفه. ببینید عشرون از عشر مشتقه، وقتی نون بهش چسبیده یکی از ادوات الحاق، یک باب عظیمی در صرف از خودش، اینقدر عظیمه که یه محسن شاید یه دو هفته بحث داشته باشه. عرض به خدمتون که باب الحاق داریم، میان یه حرفی رو ملحق میشه کوثر. کوثر میدونیم که از کسر مشتقه، ولی با این حال وزنش فعلله، چون این واو اومده ملحق به رباعی شعر. تمام احکام رباعی بر این ثلاثی مزید جاریه، میشه ثلاثی مزید ملحق به رباعی. متاسفانه صفحه آخر، آخر آخر صفحه آخر صرف ساده، عرض به خدمتون که اونجا بحث کرده بود آقای طباطبایی که هیچ کی هم نمیخونه آخرین صفحه این خاتمه تو فیلم هست. شون خوندی؟ جدید شاید فرق کنه، ولی تو اون تفسیری ما خوندیم خیلی رفته بود عقب، توی که بعد میوردم وسط های سر چون لازم. حالا برای ببینید، بعد این عشرنه مثل شیطنه، شیطان طبق بعضی از اول از شاطه یشیتو مشتقه، نونش میشه زادت. وقتی نونش شد زائد میشه ملحقه برای شیطنه، برای دهرجه. حالا دهرجه رو هر بلایی سرش میری شیطنه رو همون بلا برای سرش داره. حالا دهرجه تو فارش چیه؟ پس عشرنه میشه معشره، تو نونش زائد ملحق. خب معشره بعد سلاسینش میشه چی؟ واو چی؟ اون میپره، اون بخواد دیگه مثل این که شما مثلا دیگه تو اسم فاعل میپره دیگه، حرف زائده اونش میپره. تو مثلا سلاسین میشه مسلسن، خیلی غریبه به قولشون، نامعنوسه. بنده خدا اگه اسمان میشه زشت نمیشه، الان مرد زشته قبول دارم، ولی شما صبح تا شب با یه زشت زندگی کنی خوشگل میشه برام. اینطور نیست؟ هر روز میبینیش میگین کجاش زشته؟ یه فیلمی داد، فیلم خارجی بود، بعد رفته بود توی شهری، کشوری، شهری، میگفت چقدر این شهر زیباست، گفت چقدر زشته، چون فقط تو جنگل زندگی کرده بود طبیعی. بعد مثلا رفته توی شهر مدرن، گفت چقدر زشته اینجا، دود و فلان. گفت نه خیر، اینجا همه آرزورم بیان اینجا. چیه این شهر؟ عادت کرده از دوست زشتی فیلم کنه خوشگله. حالا مسئله ما همینه. خب این آدرسش کجاست؟ بعد جالب این از خودم در نمیارم، اینو تو لغویین گفتن، یعنی لغویین گفتن که اینا رو داریم ما، اصلا عشرنه داریم، یعنی صاحب بیستم شد. ببینید اینو آدرسش، اینو سبان تو حاشیه شرح عشمونی جلد 4 صفحه 104 گفته. حاشیه تو حاشیه تو سبقان علا شرح عشمونی جلد 4 صفحه 104. این عبارتش اینه: تنبیهون لم یذکرو فی العشرین و بابه اسم مشتقا. یعنی اون چیزی که شایعه در عقود اسم مشتق درست نکردن. و قال بعض اهل لغه، ولی بعض از اهل لغت گفتن عشرنه و ثلثنه اذا صار له عشرون او ثلاثون و کذالک الی تسعین و اسم الفاعل من هذا معشرن و متسعین نودم. نامعنوسه چون استعمال نمیشه، چون که استعمال نشه کاملا نامعنوسه. خب این از عرض به خدمتتون، این راه، این راه غریبیه، نامعنوس، خیلی شایع نیست. از این شایع تر راه همینی که ما توی کتاب آوردیم. چیکار کنی؟ شما قاچاقی از یه لفظی اسم فاعل قرض بگیری بچسبونیش به عدد. مثلا متمم، متمم یعنی چی؟ تمام کننده. عشرین میشه اینجا 20، تمام کننده 20 میشه یعنی چی؟ همون 20. یا بعضی میگن موفی، توفیه یعنی تمام کردن، کامل کردن. مکمل فرقی نمیکنه، یه چیزی که این معانی رو برسونه. متمم، موفی، مکمل، لل 20 یا 20 یا ال 20، اینو در حقیقت، این در حقیقت به کمک یه لفظ دیگه ازش درست میکنی. پس ادرس متمم لل 20 چطور ادرس ثالث معنیش اینه که درس سه کننده بود، عدد سه درست کننده بود که میشه سوم، متمم لل 20 یعنی 20، تمام کننده 20 که میشه 20. این از این. پس سه راه کلا وجود داره. یکی این که ما مجاز بگیم، بگیم ادرس لل 20، یکی این که بگیم ادرس لل 20، خیلی غریبه، یکی میگیم ادرس لل متمم یا مکمل لل 20. بعد حالا ابن هشام تو مغنی جلد 2 صفحه 537 عبارتش اینه: المتمم لل 20. تو فکر کنم معانی با بود، الا لام. تو معانی لام اونجا بهتون گفته اینا رو که چرا اینجوری تعبیر کردن. خیلی خوبه. اونجا داره که المتمم لل 20، البته لام نداره، المتمم لل 20. ببین ابن هشام اینجوری، یا مثلا بغدادی تو خزانة الادب جلد 8 صفحه 288 عبارتش اینه: الشاهد الموفی لل 20 بعد ستمعه. شاهد 20 الموفی لل 20 بعد از 600، بعد از 600 یعنی 620. خیلی عددی. ابن حمزه در اعتراض جلد 3 جلد 3 صفحه 47 گفته: الموفی 20. اولین بار که من دیدم تو همین اعتراض بود اینو، چه توجهمو جلب کرد بعد رفتم. این خلاصه بحث دیگه، اینو توضیح کامل دادم چون چیز غریبی بود. معمولا چیز غریبی بود بیشتر توضیح دادم. مرکبه چی؟ آها، اون خود اون چیزشو عادی میاری؟ آره، یک شو مثل به هادی اشعر هم همینه دیگه، اشعرشو کار نداری، هادیشو هادی، یکیشو اسم فاعل درست کنی. مثل این الموفی لل 20 بعد از ستمه مثلا. خب این از این تعریف. حالا بریم سراغ مطلب اصلیمون: تعریف و علم البیان و موضوعه و غایته و موضوعه و غایته و مدبنه. تمهیدون اینا شون دیگه تو متن مفصل توضیح دادیم، من دیگه طبق متن میخونم میرم جلو. خیلی خلاصه کل درس رو بخوام بهتون بگم، خلاصش اینه که ما تو علم بیان روش های گفتن یک مقصود رو بیان میکنیم. شما یک مقصود رو به عبارات مختلف، به بیانات مختلف میتونی بگی. کل چیز رو گشتن دیدن چهار مدل کلی بیشتر نمیتونی بگی، استقرایی حتی عقلی نیست، شاید هم بشه. شما تونستید پیدا کنید مدل پنجمی رو اطلاع بدید. اولش اینه که حقیقتش رو بگی. مثلا شما میخوای یه نفر رو بگی شجاع، بگی هوای شجاع، تمام شد رفت. هوای شجاع، زیدون شجاع، علیون شجاع، حقیقتش استعمال شده در موضوعش. راه دوم اینه که وقتی شجاعتش رو میخوای بیان کنی تشبیه کنی، بگی زیدون که علیون کل اسد. تشبیه هم خودش انواع اقسامی داره، برای همین گفتم چهار روش کلی با شاخ و برگش بخوای حساب کنی 20 مدل میتونی بگی، ولی کلیتش 4 تاست. شما بگید علیون کل اثر. خب راه سوم اینه که مجاز بگی. مجاز یعنی این که بیای بگی که مثلا مجاز، حالا چه مجاز استعاره یا مجاز مرسل، هم هر کدوم هر جا نمیشه گفت، بستگی داره نوع علاقش. اینجا این مثال که من زدم چون علاقش مشابهته میشه استعاره. مثلا اینجوری ببینید، ببینید جاء اسد، یا اسد اومد، مستقیم نگفتی علی مثل اسده، غیر مستقیم اصلا برای شیر اطلاق کردی و گذشتی داری یه حکم دیگر رو میدی. حالا فرق تشبیه استعاره ان شاء الله میکنیم، هم خیلی دقیقه هم ظریفه هم خیلی شبیه هم، از جدا فرق داره. میگه جاء اسد، شیری اومد، منظور تموم علیه. راه چهارم اینه که کنایه بگی، بگی که علی، همون تو بعدی زیاد خوندیم، شمشیرش شکستگی زیاد داره، نه تو بدی خوندیم، یعنی این که از بس رفته جنگ و زده چیز شده، زیاد جنگ رفته، زیاد شمشیر زده، شمشیر شکسته شده و معلوم شجاعه، چون کسی که شجاعه نباشه اصلا جنگ نمیرسه، جبسه زیاد داره. این میشه مثلا کنایه. این میشه چهار تا دیگه، چهار مدل. بعد حقیقت رو تو علم بیان بحث نمی کنم، چون حقیقت علم بیان چیشو بحث کنه؟ این دیگه حقیقت دیگه. شما لغت رو یاد بگیر، الفاظ واژگان وضعها رو یاد بگیر در لغت و صرف و نحو و اینا، بی اینجا استعمال کن، لذا بحث مستقلی نداره. چهار تا، یکیش از جهت بحثی، یکیش میره کنار، میشه سه تا تشبیه مجاز کناری ده. فرقشون هم اینه که تو تشبیه، یعنی فرق کلی، تو تشبیه الفاظ در موضوع لهشون استعمال شده، تو مجاز لفظ در غیر موضوع لهش استعمال شده و حق اراده موضوع له رو هم نداری. تو کنایه هم خیلی اقوال زیاده، طبق قول مشهور بلاغی لفظ بازم در غیر موضوع الله استعمال شده ولی حق اراده موضوع الله رو داری. کل علم بیان همینه. بعد حالا دیگه تشبیه اقسامی داره، مجاز اقسامی داره، علاقاتی داره، کنایه اقسامی داره، اینا دیگه میشه به واسه علمی این با. کل علم بیان خلاصش همینه، خلاصش راحته، توش خیلی سخته. تمهیدون کل معنی یراد و ایراده و یقصد و بیانه یمکنه خبر کله، هر معنایی که ایرادش قصد میشه، بیانش اراده میشه. یمکنه اداه و اسالیب متعدده و تراز و مختلفه، شما میتونی اونو ادا کنی، یعنی بگی به اسلوبهای جور و جور و مدلهای مختلف و راههای مختلف. و یمکن وضع او فی ترکیب من تراکیب الکلامیه و صورت من صور البیانیه، یختلف بعضها عن بعض فی کیفیت الدلاله و وضوحها و افاده الغرض المقصود. وضع او عطف به ادا او، یعنی یمکن وضع او، شما میتونی اون معنا را قرار بدی در کجا؟ در یک ترکیبی از ترکیبای کلامی و یک شکلی از صور بیانی که این چنین صفت دارند، این تراکیب و صور، یختلف و بعضها عن بعض، بعضیشون از بعض دیگه مختلفن، یعنی اختلاف دارند این تراکیب این صور. حالا در چی اختلاف دارن؟ فی کیفیت دلالت و وضوح ها، این خیلی مهمه، این تیکه، یعنی کل چیز میشرفت رو همین دو کلمه، فی کیفیت دلالت و وضوح ها و افادت الغرض المقصود. چجوری داره میرسونه؟ شجاعت علی رو شما چجوری داری میرسونی؟ ببینید همین مثالی که زدم به صورت کلی عرض کنم، تو مثلا تشبیه اگه ما سه مرتبه کلن برای راه ها چیز کنیم، یه اول طرق داریم، یه اقفل طرق داریم، دو تا هم اینجا متوسط داریم که مثلا اسمشون که بذاریم وارده نهبی ها، اینه بذاریم تفتیم بذاریم خودشون روزه و خطر نهبی. اگر چهار تازه درست کنیم براشون، یعنی واضح ترین روش، پنهان ترین روش و متوسط، این اوزه طرق میشه چی؟ حقیقت، چون سریع روشن واضح سریع اصل مطلب داره میگی، اینو همه میفهمن، هر که آدم به وضع باشه میفهمن. اخفت طرق میشه کنایه، برای همین کنایه خیلی لطیفه، خیلی از کنایه تو خیلی ها نمیفهمن. حالا کنایه جریان داره، خاطرم داریم از کنایه، اشالا به موقعش عرض میکنم. کنایه گفتن نفهمیدیم یا ما گفتیم نفهمیدیم، خیلی میشه اینجور شده، کنایه ها زیاده. با اینکه حالا من خودم خیلی چیزه، همین چند روز پیش تو فضاش نباشی یا یه بند خدا مریض بود، دوستامون رنگ دادم دوباره گفتش که، گفتم بهتر اینو گفت و گفت بادم جونه بهم آفت نداره، این کنایت دیگه. بعد عرض بخواد البته به نفع استعار است، اون تو عادت کنایه هم داره. بعد من گفتم عجب، این فکرم خیلی مریضه. گفت نه بابا، یعنی من بادم جونه بمم آفت ندارم، یعنی من اول آخرم همینه خوب میشم. چون یه چیزی بس کردم، من یه چیز دیگه فهمیدم. و بادم جونه بمم آفت نداره چی میخواد، منظورش چیه؟ تو کنایه خیلی قرائن خفیه، لطیف، ظریف. تو بدی اونایی که بودن دیدن تو بعضی از اشعار چقدر کنایاتشون. یه کنایه اشاره تو بدی پنجشنبه می‌خوایم بخونیم، عجیب غریب هستن، فوق‌العاده است. حالا شعر احسان ان شاءالله می‌خونید. کنایه هم خیلی، ولی کلاً کنایه نسبت به اینا احبت تو رو. بعد این وسط مثلا میشه تشبیه به وضوح حقیقت نیست. اونم یه ظرافتایی داره. بعضی جاها اون لطیف میشه، طرف نمی‌فهمه، وجهش رو نفهمی خراب میکنی، مقصود رو نمیفهمی. بعد میشه مجاز داره. برای همینه که بی کیفیت دلالت و وضوح ها و افاده تل غرض المقصود، یعنی مدل گفتن، مدل دلالت، دلالتش یکی مخفیه یکی واضحه. تو این جهت این ترکیب ها اختلاف دارد، نه تو جهات دیگه. ببینید شما 2-3-4-5 تا ترکیب رو در نظر بگیرید، از جهات مختلف میتونن اختلافات مختلفی داشته باشن. مگه تو علم بیمعانی ما اختلاف تراکیب نخوندیم؟ شما طلب میخواستی بکنی، یه موقع در قالب امر میریختیش، یه موقع در قالب استفهام. اینو اینجا نمیخونیم، اینو تو علم معانی خوندیم. عرض به خدمتون که یعنی در این که مثلا چجور بخوای طلب کنی، مثلا اون یه گفتیم امر به معنی استفهام یا استفهام به معنی امره، یه مباحثی رو اونجا خوندیم. اما اینجا ما فقط در حقیقت گفته نباشه، ما اینجا 3 تا بحث بیشتر نداریم، همین تشبیه و مجاز استعاره بیشتر بحث می‌کنیم که یک عقیده، یک مفهوم رو چه مدل هایی بیان می‌کنه. کدوم فرقش فقط استنائیه، فرقش فقط اینه که اینا گفتن ما تو اینجا از این 3 تا بحث می‌کنیم، و الا اگر تعریف رو بخوای حساب کنی صادقه. شما برای می‌خوای طلب کنی، یه موقع طلب صریح می‌کنی، میگه خب جهنی بالما، مثلا آب بده، اعتن الما. یه موقع طلب کنایی میکنه با استفهام، با جمله خبریه، با مدل های مختلفی که میتونستیم طلب کنیم. اینا ببین همین اینو بحث کردن. ببین مثلا تو باب استفهام که میرسیدن میگفتن یکی از اغراض استفهام طلبه. اعتلم تون اون کتاب به من میدی؟ من مقصودی که بده. این بود دیگه تو اینو معانی خودم میکرد. این چیه؟ اینو معمولا مجاز میگیرن. علاقش چیه؟ چجوریه؟ یعنی به تحلیل نمیکنن تو علم معانی برا ما. چون میگن اینو تو علم بیان ما روش های میکنن، چون از اونجا کمک وام میتونن بگن. تو حواشیش میان بحث میکنن که رابطه این دوتا چیه؟ چجور شد مثلا استفهام در امر استعمال شد؟ کنایه است، استعاره است، مجازه. ولی اونم همینه، یعنی میخوام بگم منتها دیگه میخوام بگم مباحث امر و استفهام اینجا نمیارن، کلیاتشو بحث میکنن. نمیارن میگن امر استفهام فلان، میگن تشبیه مجاز استعاره. شما هر چیزی رو میتونی برای این 3 تا منطبق کنی. برای همین هسته شما هر مدل کلامی رو میتونی برای این 4 تا منطبق کنی، یا حقیقت یا مجاز یا تشبیه یا کنایه، دیگه پنجمی نداره. اگر اون باشه میشه کنایه، نباشه میشه مجاز. ببین راه در رو نداریم، یعنی بالاخره منطبق میشه برای یکی از زمینه. عقلیه یه جورایی. برای همین تو بیانم که گفتم یا لفظ در موضوعش استعمال میشه یا نه. اگر در موضوعش استعمال شد، دو حالت داره، یا تشبیه عقلی به معنی فلسفیش نیست ولی سنایی است، یا تشبیه داره یا نه، میشه تشبیه و حقیقت. اونی که در موضوع لش استعمال نشده، یا موضوع لا و اراده میکنی یا نمیکنی، کنایه مجاز. اینجوری عقلیه. ولی اینکه عقلی به این معنا نیست که اونی که در موضوع لش استعمال میشه اگر یا تشبیه یا حقیقت. این عقلی نیست که، میتونست ده تا چیز دیگه باشه ولی پیدا نشده. میدونی چی میگم؟ به این معنی عقلی. عقلی یه اصطلاح داره به معنی ثنائیه، یه اصطلاح داره به معنی اینکه قابل تصور نیست براش قسم دیگه. به اون معنا عقلی نیست ولی به معنی اول عقلی. آره. هم عمدش همین دو تا. ولی عقیده شخصی من اینه که بلاغت دو علمه. من بیان رو جزء معانی میدونم. اصلا معانی بیان رو دو علم نمیدونم. من اینو بابی از باب معانی میدونم. چرا؟ یه نیم ساعت توضیح داره. چیز خاصیه. هیچ کم نگفته اینو. یعنی بخوام تا من از خودم کتاب بنویسم اینجوری می‌نویسم. من حرفم اینه که کلن شیوه های کلامی که گفته میشه یه بیان داریم شیوه های کلامی که این شیوه های کلامی واجب گفتنش بعضی جاها واجب نیست. اونی که واجب نیست و مستحب میشه بدی، محسنات عرضی است. محسنات ذاتی شما هر مدل بیان که میاری، هر مدل ویژگی های کلامی، اول کتاب خونه نیتونه مایه، هر ویژگی های کلامی رو میگی با اغراضش. خود علم بیان ویژگی های کلامی و اغراضش رو میگن. جالبه، مگه ما نمیگفتیم که شما یک بیان رو به شکل یک مقصودی رو میخوای بگی تو علم معانی، بعد اونو به گونه های مختلف میتونی بگی، بعد از اغراض بحث کنیم. اینو اومدن چیکار کردن؟ گفتم ما فقط اغراضش رو تو علم معانی بحث میکنیم، شیوه هاشو اینجا بحث میکنیم. اشکال نداره، ولی این باعث تمایز دو علم نمیشه، میشه دو باب از یک علم. یعنی شما کلا میای تو بلاغت شیوه های گفتاری و اغراضش رو بحث میکنیم. بعد جالبه ما با این اشکال میکنیم، اگر واقعا دو علمه و چرا شما اغراض مجاز، اغراض استعاره، اغراض کنایه رو اصلا بحث میکنید تو المعانی؟ کو نیست. اما آخر همین درس تذکر داریم یه تتمه خیلی مهمیه، نیست بحث میکنید. اونجا میگید اینجا که علم معانیه، بریم تو علم تشبیه و مجاز کنایه رو بخونیم، اونجا بحث میکنیم. میایم اینجوری اینجا بحث میکنیم، خوب بحث میکنیم. اونقدر که تو علم معانی خوب بحث میکنیم، یه ذره میشه تحول خاصی تو علم بلاغت، تدوین بلاغت در حقیقت ایجاد کرد، یعنی شکل دهی و ساختار بلاغت. اکثر کتاب اینجوری سکو گیبنور این شکلی شده، اونم علت داشته و معانی راحت تره. ولی اکثر کتاب های بلاغی بیان مقدم. جالبه همین الان در چیز نمیشن البلاغت الواضحه که تو کشور عربی تدریس میشه، بیان مقدمه. اعتراض بیان مقدمه. اصلا از اول اکثر کتاب بیان مقدمه. ولی حالا دیگه به هر حال این بحث ساختاری خیلی واردش نمیخوایم بشیم. خب سکو که منطقی فکر میکنه، یه بحثایی داره تو اول چیز باید نگاه کنید. اول علم معانی که وارد میشه سکو که میگه علم المعانی من البیان به منزلت المفرد من المرکب. یعنی یه جورای قائله که اصلا علم معانی مقدمه بر علم بیانه و یه وجهی بیان میکنه که اون قابل خدشه هم هست. منطقی فکر کرده اینجوری دیده مقدمه دیگه. ولی کلن سبک بلاغیان بوده که بیان مقدم کنم. ولی خب برای شروع به نظرم هم برای شروع تحصیل همین روش سکوکی بهتره، چون بیان سنگینه واقعا. یعنی شروع کنی از اول به طرف بگی یه ذره چیز میکنم، معانی یه ذره با نحو و اینا و بالاخره در ارتباط، این یه چیز جدیدی است که تو نحو و اینا نبوده. خب فبعضها يدل عليه بالدلالة المطابقية ببيان سريع و بعضها يدل عليه بالدلالة الالتزامية ببيان غير سريع. اون بعضها که دلالة مطابقیه چیزه، حقیقت اون دلالة الالتزامی همون سه تا تشبیه و مجاز و کنایه است. ولنوزه ذلك بمثال، این لام لام ابتدا است، یعنی الان، یعنی الان این مطلب رو با یه مثال توضیح میدیم. نه تو متول هست ولی اونجا بحثه علمی شده، ما دلالت تزمونی نداریم. یعنی تو واقعیت خارجی دلالت تزمونی دلالت التزامی داره ها. گفتن این دلالت تزمونی هم از دلالت التزامی و تزمونی، این دلالت التزامی این دلالت عقلی. ولی این بحثا شما یه مثال الان تو خارج به من بزن.
همون مثالی که اونجا داده اصلا اونجا میگه
بعد همونو تفتازانی گفته که رابطه کل و جز از باب التزام شما منتقل میشی از خانه به دیوار. ببین دیوار جزء خانه است، دلالت خانه بر دیوار تضمنیه، ولی در صورتی که خانه رو مرکب تصور کنید، تو فضای مجاز خانه رو شما بسیط، یعنی یک مجموعه تک بسیط تصور میکنی، بعد اگه بخوای دیوار ازش اراده کنی میشه دلالت التزام. خیلی مباحث اینجا داره اینجا یعنی کسی بخواد اینجا متولو بخونه یه ماه طول میکشه همین یه سفر رو. چرا رفت تو فضای یه فضاهای عجیب و غریب دیگه؟ خیلی هم مباحث خوبی داره اینجا متولو، هیچ ربطی به علاقه نداره. یعنی در اوج مباحث کاربردی و خوبی بیشتر به درد منطق و اصول و اینجور چیزا میخوره، ربطی به علاقه خیلی نداره. کل 20 صفحه متولو من تو این 2 صفحه آوردم، همین خلاصش همین. آره نه نه اینجوری نیست، در اصل هم التزامی نیست، تو بحث ما اینجوریه، فقط اینجا اونم توضیح داره. خیلی اشاره وار گفتم، باز اونو بگم متول چی گفته بعد بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه، بی خیالش بشید. اگر کسی بره خوب مطالعه کنه بیاد خصوصی با هم صحبت کنیم. ولا نوز حوزالکه به مثال اذا عربنا مدح انسان بالکرمه والجود فقد نقول هو کریم جواد او نعم الکریم الجواد هو هو، یعنی همون زید، همون کسی که مدحش میکنی مخصوص به من دیگه، او ما اکرمه و ما اجوده او نحوه. حالا جالبه میبینید تو همین حقیقت هم چند مدل میتونی بگی، یعنی شما دستت بسته نیست میخوای حقیقت بگی ولی همینش هم چند مدل میتونی بگی. نحوه ها میخوام یه موقع تعجب میکنی، یه موقع فقط مدحش میکنی، یه موقع میخوای خبر بدی، اینا مدل های مختلف ولی همش حقیقته. من العبارات الداله علیه بل وز بستاره، من عمدن مثال ها رو متعدد آوردم تا توهم نشه که یه حقیقت که میگیم به ذهن خود یه مدل، نه خود حقیقت هم چند مدله. او نقول که لغت و صرف و نحو رو دیگه همین، لغت و صرف و نحو همین سه تا، این سه تا علم کمک می‌کنه شما بتونید یه لفظ حقیقت بگید. او نقول کما قال المتنبی، خب اون مثال برای حقیقت بود، کل بحری یقذف للقریب جواهر جودن و یبعث للبعید، تنوینش اشتباهه، سقائب میگه فلانی مثل دریاست. کی میتونه شعر خود توضیح بده چی میخواد بگه؟ اینو دیگه چرا نداری؟ آها یادت رفته دیگه چی نداری؟ مقصودشو دقیقا چی میخواد بگه؟ چرا خیلی بخشنده هست؟ ته حرف همینه درست گفتن آقش بخواد به این برسه که این بند خدا بعضی ها هستن به در خونه شون پیششون تا جودش بگیردتون، بعضی هستن اینطور نه، کلن همه هر جا باشی این جودش میاد میگیرد. این شبا قشنگ گفته کل بهره، بعد این کل بهر اینا اشاره تو تشبیه میکنیم بهش میگن تشبیه مبتذل، مبتذل لغوی، یعنی بعضی تشبیه هستن پیش با افتاده هست، مبتذل پیش با افتاده، این که بیایی یه نفر رو به دریا تشبیه کنی خیلی پیش پا افتاده است دیگه، همه دارن تشبیه میکنن، تحفه نیست بخوای بگی اما یه چیزی گفتم، نه همه به دریا، آدم بخشنده به دریا تشبیه میکنن دیگه، آدم درخشنده رو به ماه تشبیه کنه هنریه دیگه، همه بلدیم دیگه، آدم شجاع به شیر، اینا میشن تشبیهات مبتذل. ولی یقذفه رو که میاره به بعد اون زیباش میکنه، میگه ببین مثل دریاست، نه الکی مثل دریا، دریا ببین چی کار میکنه، اول باید مشبه اون به او برات واضح میکنه، میگه اونی که بری بغلت پیش دریا بری جواهر رو به کی میده؟ قریب منظورش که دو دستن قریب یه عده هستن که میرن تو دریا غواصی میکنن، میرن مرواریدا رو استخراج میکنن، بالاخره از رفته تو شم دریا استخراج کرده میشه قریب، جواهر، مرواری، دور، صدف، اینا مرواریدا. یه دسته هم هستن کنار ساحل وای میستن، اونان خب دریا انقدر اصلا یکی از بخشندگیش اینه که خیلی چیزا رو میاره به ساحل، گاهی صدف میاره همونجا شما مرواریدو باز میکنید، یا ماهی خاویار میاد مثلا شکار میکنید خاویار استفاده میکنی که از دور گرون تره مروج نقل از خدمت منظور این که قریب حالت بری توی شکم دریا یا کنارش بایستی هر دوش قریبه بالاخره پرت میکنه جواهر. البته بیشتر به نظر میرسه نظر شاعر اون یکی کنار ساحل بوده است به قرینه یعقوبرفو غواصی که بره تو دریا بگیره مثل آدمی میمونه که دست بکنه تو جیب شما پول در بیاره دیگه چقدر تو بخشنده اینه دیگه نمیگم بخشنده تو شکمش پول در آوردی شما رفتی جسارت کردی رفتی تو شکم دریا به زور صدفه رو باز کردی مروده تو حلبش کشی میبینی که نشد جود که بیشتر منظورم که کنار ساحله. خب و یه بعثل البعید صحابه خب عبر کنایه از همون بارون دیگه میاد یعنی کنایه از این که اون سیل باران دهی که آب بخار میشه میره هوا ابر در حقیقت بخارات رو جمع میکنه میره یه جا منجمد میشه بارون میاد و همون کیفیت که بارون میاد و یه بسول البعید صحابه
بارون
معامی
اومد دیگه
یعنی ماهی ها جور رفتن از تو دریا تو عرب رفتن یه دیگه منم باید اینجوری میشه اون خیلی باد بخشنده بوده اون بادش بخشنده بود. فقط مدح و شاعر به مشبه و بالبحر ید فعا به خیال کرد یعنی فی خیال کرد میندازه در خیال تو الا ان یوزاهیه یوزاهیه این یوشابهه یوشابیه بین المنجوم و البحر الذي یقذف الدرر للقریب و یرسل الصحائب للبعید او کما قال ابو تمام. اون یه مدل اون تشبیه بود دیگه یه مدل دیگه هو البحر من ای نواهی اتیته فلجته المعروف و البحر ساحله. بسم الله این چی میخواد بگه؟ توضیح بدید.
میگه اون دریا اون کانال خود دریا دست ناحیه‌ای که به سمتش موج‌هاش مشخصه و دریا معروفی می‌شناسیمش میشه این ساحل.
خراب کردی آخرش. نه دوم خراب کردی. چی؟
ساحل نداره.
نه.
اما ساحل داره.
ساحل که داره با دریا. همش
ساحل
نه. نه اصلا این نمیخواد بگه. کجا در مستندش کنید؟ نه میگم چرا شما دو جاش اشتباه کردیم مثلا چی؟ کلن چی میخواد؟ میخواد شعر توضیح بدید یه شعر ساده است ذوقتون جباد به کار بیفته شعر بفهمید چی میخواد بگید دیگه خب کجاش میگه از بحر بالا تره؟
تشبیه
می‌کنه من بعد میشه ساده بشه. من خواهم بگم خود ساحلش بعد. آره یعنی در اینکه خیلی بیاد تشبیه نیست. اینم خود ساحلش هم در اینه. آره
یعنی
بحث کردن. بحث ساده نیست. خب زمینه رو به کجا دارید می‌زنید؟ لجته هو مثلا ببین اول همین. خب وقتی مفرداتو معنا کنید لجه یعنی چی؟ لجه موجه موج که موجه موج خودش عربیه لجه یعنی چیه؟ بزن تو سیست لجه یعنی چیه؟ نه بحران لجی یعنی بحر عظیم اون رو هم رفته میشه اقیانوس خود لجه نگاه کنید لغت نگاه کنید شما که وقت نکردید توی 13 14 رو نگاه کنید الان نگاه کنید
فوتون عمیقه ولی که داخل اون نشه مرتبه بشه بعد این معنی
چیه بعد این معنی عبارت لغت چیه
معظم الله معنی عبارت
شما گفتید چی عبارت چی عربی
ببینید اون عبارت خوب خوندیشون یعنی اون عبارت معظم البحر ببینید معظم البحر یعنی وسط دریا
چون تو وسط ببینید در دریا به دو قسم تقسیم میشه، یه دریا کناره هاست، یه دریا وسطه. وسط نه وسطه وسطه، اون یه از کناره ها بری تو وسط در شکم دریا. کجا موج ها در تلاطم وش آب زیاده و عظمت داره؟ وسط وسطه دریا. هر چی میای به سمت ساحل خب ارتفاع آب عمق کم میشه، میاد تا مثلا 50 سانتی 40 سانتی. هر چی بری تو می تو شکم دریا. خب فلجته البحر فلج، خب معروف رو شما چی معنی کردی؟ اون نیست. مثلا اصطلاح بین بلغا معروف یکی از معانیش که بسیار بسیار شایع احسانه، احسان عطا. مثلا اینقدر شایع برای شما عجیبه ها، وقتی 5 سال 10 سال و اشعار بخونید حتی معروف دیگه و معنی معروفش میشه نامعروف. برای همین با الف لام آورده، نمیگه فلجت. بعدش هم اگه اون معنی بود باید میگه فلجته معروفتون، مطابقت واجبه. نه میگه لجش احسان عطاه، بحرم ساحلشه. حالا ببینید دریا خب دو قسم شد دیگه، دریا یه قسمت وسط داره یه قسمت ساحل داره، هر دوش مفیده، هر دوش فایده داره. وسطش خب یه عالمه چیز توشه، بالاخره آب، خود آب نعمته، خود چیزایی که تو آب نعمته. این کنارش هم در حقیقت همون مثل شعر بالا که عطا میده چیزا رو میفرسته، میگه این شخص مثل دریا میمونه، از هر طرف بیای سراغش جواب شرط حقیقی حذف شده. اینجوری بوده من ای نواهی اتیته فلا یحرم کرد، یا فلا یه همچی چیزی، از هر طرف بیای پیشت محروم نمیشی، یه دست خالی برنمیگردی. خلاصه شد از هر طرف بیای پیشش دست خالی برنمیگردی. این شخص رو هر جور از هر جا بیای پیشش دست خالی برنمیگردی، همونطور که دریا رو از هر طرف بهش بری دست خالی برنمیگردی. اگه یه بندازند وسط دریا دست خالی برنمیگردی، میمیدی. منظور شما نیست، عرض به خدمتون که اگه بری وسط دریا دست خالی برنمیگردی. اگرم اطراف دریا باشی، کجایی؟ تو ساحلی. ساحل خب باشه چی میشه؟ بازم همون مثل جواهرشو برات پرت میکنه، چیزای مفیدی. وقتی یه مدت کنار ساحل باشی میبینی چقدر چیزای مثلا ها. حالا فلجت المعروف البحر و ساحل تشبیه مقلوبه، فالمعروف لجته و ساحله البحر برعکسه. یعنی میخواد بگه احسان تو شکم این شخصه، یعنی تو باطنشه، وجودشه، نفوذ کرده تو اعماقش که عقل بخشندگی و عطای. ساحلش هم دریاست، یعنی اینکه خود و هر بحری ساحل داره، ساحل این خودش دریاست، احسان اون عظمت دریاشه. به عبارت دیگه این بحر به قرینه مقابله با لجه، گفتیم که از قرائن مقابل است، بحر به قرینه مقابله با لجه میشه اون قسمت غیر لجیش، یعنی همون ساحلش دیگه. خیلی سخت ظرافت بخواهد فکر بشه رو میشه شده. نه تشبیه نمیخواد بگه ساحل البحر، یعنی ساحلش اون قسمت، آره اونی که میخواد بگه، منتها میخواد بگه قسمت غیر لجیش، یعنی اون همون ساحل البحر، یعنی همون ساحلش هم بخشندگی داره. آره نه ساحلش بحره، یعنی ساحلش خودش بخشنده است.
قسمت
غیر وسط بحر هم
ساحلش،
نه غیر وسط بحر هم میشه باز همون بحر، یعنی میخواد بگه جزء بحره، یعنی بخشندگی رو داره. اینجا بحر یه حالت استعاره است، یعنی میخواد بگه این ساحل رو نگو ساحل غیر از دریاست، چون دریا مظهر بخشندگیه. میگه این خود ساحل هم جزء دریاست، خودش دریاست، یعنی بخشنده است. این دریاست یعنی بخشنده است منظور. خب فقد ده شاعر یورید و متا و انهای بحر نفسه و این کرد تشبیه نکران یه دل علم مبالغه و دال مثل. فرق این با شعر قبلی چی بود؟ حالا تو اون ظرافتش که تفاوت داشت، اما فرق مهمش این بود اونجا گفت کلبه، اینجا گفت هوالبه. تو بعدی داشتیم هوال کلب، اینجا هوالبه. آره این خود دریاست، یعنی اصلا دریا اینه. غیر این دیگه دریا قشنگتره. حالا الان همینجوری که داریم میریم جلوتر قشنگتر میشه. اون به ترتیب گفتیم دیگه اون تشبیه. بعد حالا مثالای بعدی دوباره ما کل این درس رو فقط یه مثال زدیم، داریم میخواییم شجاع کرم وجودو الان اون یه مدل گفت، این یه مدل رسون. حالا تا فردا ان شاء الله اشاره بعدی رو بخونیم چجوریه. و السلام علیکم و رحمت الله.